بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. فرسایش فرایند نابودی تدریجی رویه یک ماده است. فرسایش عبارت است از فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک سطح زمین، انتقال یا حرکت آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر در سطح زمین توسط آب یا باد. فرسایش فرایندی است که طی آن ذرات خاک از بستر خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می شوند. به طور کلی کلمه فرسایش از دو جهت قابل بحث است. معنی وسیع کلمه شامل فرسایش های آبی، بادی و یخچالی است و معنی خاص کلمه بدون در نظر گرفتن حالت های مشخص آن در مورد فرسایش در خاک های کشاورزی است. وقتی از فرسایش صحبت می شود فوراً آثار و علائمی که مشخص کننده نوع فرسایش است در نظر مجسم می گردد که با تخریب، برداشت، حمل مواد و رسوب یا تجمع مواد همراه است. فرسایش خاک یک پروسه منفی طبیعی و غیر طبیعی است که در مناطق خشک و نیمه خشک و مناطق سیلاب زده رخ می دهد. در این صورت خاک تخریب گردیده، زمین حاصل خیزی خود را از دست می دهد در حالی که گیاه هنوز نرویده محل به صحرا مبدل می گردد. چنین حادثه هایی در کشورهای آسیای میانه وجود دارد، زیرا در تابستان رطوبت هوا خیلی کم می شود، آبی که در زیر ریشه نباتات وجود دارد در اثر گرمی هوا تبخیر شده و نباتات خشک می گردند و می میرند. مجدداً عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های مربوط به شعار سال 1401 در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر جهانگیر پرهمت، استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و قائم مقام ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست بله. و جناب آقای دکتر محمد رضا غریب رضا، دانشیار همان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و رئیس گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل. انشالله مهمان تلفنی هم خواهیم داشت، در خلال برنامه از محضرشون استفاده میکنیم. شنوندگان عزیز استحضار دارن ما در این شبها در خدمتشون هستیم با موضوع شرکت‌های دانش بنیان و نقشی که میتونن در حوزه‌های مختلف ایفا بکنن. از سازمان‌های مختلف، مجموعه‌های مختلف ما در خدمتشون بودیم این شب‌ها و باهاشون بحث کردیم، صحبت کردیم، نظراتشون رو گرفتیم و می‌خوایم انشالله ببینیم در سال 1401 با توجه به اعلام شعار سال عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، ببینیم در هر سازمانی، در هر مجموعه‌ای، در هر بخشی از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شرکت‌های دانش بنیان چه کمکی میتونن برای توسعه اون بخش داشته باشن و برای بهبود اون بخش چه کارهایی میتونن شرکت‌های دانش بنیان انجام بدن. امشب هم در خدمتتون هستیم با موضوع فرسایش خاک. الحمدلله اساتید قوی و کارآمدی در جلسه ما حضور دارن و انشالله بحث خواهند کرد با هم دیگه. نظرات شما شنوندگان رو هم میگیریم انشالله، ببینیم که در حوزه فرسایش خاک شرکت‌های دانش بنیان چه کمکی میتونن به کشور انشاءالله انجام بدن در سال 1401 و سالهای آتی. بنده حمید یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، به عنوان کارشناس مجری در خدمتون هستم. برنامه تحت مدیریت جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم اجرا میشه، سرکار خانم عیسی‌زاده به عنوان صدا بردار و سرکار خانم معیدی به عنوان هماهنگ کننده هم در خدمتتون هستیم. خب من مقدمه رو کوتاه کنم، خدمت جناب دکتر جهانگیر پرهمت هستیم. یه مقدمه ای رو جناب علی بفرمایید در بحث فرسایش خاک، یه مقداری مردم بیشتر آشنا بشن با اصل موضوع و شرایطی که کشور ما در حال حاضر داره، مشکلات و مسائلی که وجود داره. این که مطرح شد و مردم و شنوندگان عزیز ما یه مقداری آشنا شدن با این موضوع، بیام بگیم که شرکت‌های دانش بنیان کجاها میتونن ورود بکنن و کجاها میتونن خدمات بدن و انشالله کمک شایانی در سال 1401 به مجموعه شما داشته باشن. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همینطور تیم تهیه کننده برنامه امروز. موضوع فرسایش خاک، خب توی تعریف همون بحث گسیختگی خاک هست که در معرض آب یا در معرض باد قرار میگیره و یا در معرض یخچال ها. در کشور ما خب ما طبیعتاً توده های یخچالی که باعث فرسایش بشه کمتر داریم، ولی یک سری اتفاقاتی تو مناطق کوهستانی رخ میده که در زمستان ها برف و انباشته شکل میگیره و این برف انباشته ها در اثر افزایش رطوبت و یا شرایط ذوب برف به صورت بهمن سرازیر میشن و بخشی از فرسایش رو ایجاد میکنن، ولی فرسایش یخچالی رو ما در همین حد داریم، توی مناطق مرتفع هست. اما فرسایش آبی و فرسایش خاکی رو متاسفانه در سراسر کشور داریم و بحث فرسایش آبی در سطح حوضه‌های آبخیز کشور امروز شرایط بسیار نامناسبی را ایجاد کرده. در سطح اراضی کشور در اثر بهره‌برداری بی‌رویه از پوشش گیاهی در سطح خاک و مدیریت نامناسب عرصه‌ها به طور کلی که به شکل‌های مختلفی این بهره‌برداری‌های نامناسب صورت می‌گیره، خاک‌ها مورد فرسایش قرار می‌گیرن، لخت می‌شن و در اثر آب و یا باد مورد فرسایش قرار می‌گیرند که متأسفانه این روزا ملاحظه می‌کنید که فرسایش بادی موجب طوفان‌های گرد و غبار شده که تلفات زیادی را و خسارات زیادی را توی کشور ایجاد می‌کنه. در سطح تلفات آبی ببخشید عذر می‌خوام، فرسایش آبی خب بیشتر عمدتاً در کشور در داخل کشور هست، ولی فرسایش بادی که ما امروز از گرد و غبار اون داریم رنج میبریم هم در داخل کشور صورت میگیره و هم در خارج از کشور، که خاک در اثر معمولا اینا تالابهایی بوده که در گذشته شکل گرفته و در گذشته دور این مناطق مرطوب بوده، در اثر دستکاری هایی که در این سرزمین انجام شده در حوزه های بالادست انجام شده، معمولا آبهایی که به صورت سیلاب می اومده تو این تالابا رو تغذیه می کرده و مرطوب می کرده، در اونجا پوشش گیاهی روش می کرده، در اثر احداث صدها در بالادست، فعالیت های مختلفی که در بالادست انجام شده، معمولا این سیلاب ها قطع شده و نواحی دشت هایی که در معرض سیلاب های فصلی بوده اینها خشک شدند و به تدریج چون از مواد بسیار دانه ریزی که در منابع آبی در این دشت‌ها در گذشته رسوب کردن تشکیل شدن، در حال حاضر به وسیله باد به راحتی اینها برداشت میشن و در فضا پخش میشن و توسط باد حمل میشن. مناطق مختلفی در کشور ما به این شکل دچار فرسایش است در حال حاضر. در خارج از کشور، کشورهای عراق، سوریه، اردن، عربستان، اینها باز منابع تولید فرسایش بادی هست که متاسفانه کشور ما ازش متضرر میشه. فرسایش آبی هم عوامل متعددی داره که من مهمترینش رو عرض کردم. مدیریت نامناسب عرصه است که در بالا دست باعث میشه که شرایط برای تخریب خاک فراهم بشه و با سیلاب‌هایی که اتفاق میفته دو تا حساب شرایط متفاوتی را برای ما ایجاد میکنه که خسارت بار هست. هم خاک در بالا دست فرسایش پیدا میکنه توسط این سیلاب ها و هم در پایین دست این فرسایش خاکی که صورت میگیره به صورت رسوب میاد و در تأسیساتی که در پایین دست هست رسوب گذاری میکنه و اونجا هم خسارت قابل توجهی را وارد میکنه. مهمترین تأسیساتی که در پایین دست متأثر از تخریب و فرسایش خاک میشه خود همین سدهایی است که در پایین دست احداث شده، کانالهای آبیاری، شبکه‌های آبیاری. حتی این روزها ما در سیلاب‌های اخیر متوجه شدیم که در خانه‌های مردم هم سیلاب وارد میشه و مقدار زیادی رسوب بر جای میگذاره که این رسوبات همه از بالا دست تخریب شده. در سیل سال فروردین و اسفند و فروردین سال 98
بله.
شما از شبکه صدا و سیمای کشور ملاحظه کردید که در بعضی از خانه‌ها در پل دختر بیش از نیم متر تا یک متر رسوب بله. اومده بود و مردم اونجا با سختی این رسوبات را داشتن از داخل خونه‌های خودشون حمل می‌کردن. در یه اتفاق کوتاه در این منطقه در حوزه کرج به نام سیجان در یک بارندگی حدود 20 دقیقه‌ای اونجا این روستا بعضی از خونه‌هاش بیش از نیم متر رسوب درشون رسوب کرد که اینا همه
در منطقه کرج
بله. سال تیر ماه 94 اینجا یک سیلابی اتفاق افتاد در اثر یک رگباری که تابستون اونجا بالا اومد و با فرساش خاکی که از اینجا حاصل شد باعث شد که خونه های روستای سیجان بعضیشون تا بیش از نیم متر رسوب درشون تنشین بشه که همه این خاک ها خاکی است که در بالا دست هست، در سطح حوزه های آبخیز هست، بستر تولید و بستر پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع کشور هست که وقتی در معرض تخریب قرار میگیره به این شکل به راحتی از دسترس خارج میشه و امروز بایستی با یک عزم ملی سراغ این موضوع رفت. منابع دیگری هم که موجب میشه که برداشت خاک به صورت تخریب به وسیله فرساش آبی صورت بگیره شخمها و مدیریت نامناسب اراضی هست، به خصوص شخم در جهت شیب در اراضی دیم کشور که متاسفانه مرسوم هست. بیش از حدود 5 میلیون هکتار سالانه در معرض فرسایش آبی داریم از اراضی که کشت میشه و شخم در جهت شیب میشه و اینها هم تلفات آبی رو داره، آبی که در بالادست باید تغذیه بشه، موجب میشه که به صورت سیلاب بیاد و فرسایش خاک ایجاد بکنه و بره در پایین دست مزاحمت ایجاد بکنه و موجب خسارات و مزاحمت های پایین دست بشه.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم. در خدمت شما آقای دکتر جهانگیر پرهمت بودیم، استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری که در عین حال قائم مقام ستاد توسعه فناوری های آب، خوش‌سالی، فرسایش و محیط زیست ریاست جمهوری هم هستند. خب با این مقدمه‌ای که آقای دکتر پرهمت فرمودن، می‌خوام در خدمت جناب دکتر محمد رضا غریب رضا باشیم، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و رئیس گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، صحبت‌های مقدماتیتون رو بفرمایید، بعد ان شاءالله بریم به سمت اینکه شرکت‌های دانشمندان چه کمکی می‌تونن تو این حوزه‌ها داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بحث فرسایش خاک یکی از پدیده‌های طبیعی است که در به طور تاریخی و دراز مدت در سطح کره زمین یک پدیده طبیعی است که اتفاق می‌افته و سال‌های سال این فرایند در چرخه فرسایش در واقع مناطق منشأ به تعبیری و جابجایی مواد در قالب رسوب این اتفاق می افتاده و یک سیکلی که مجدداً در دوره های به تعبیری زمین شناسی این چرخه اتفاق داشته می افتاده، ولی در پس از دوران اقتصادی در واقع دوره 1950 به این طرف با شدت گرفتن کاربری های اراضی و استفاده از منابع طبیعی این روند به شدت افزایش پیدا کرده که به شکل کمی و وضعیتش رو من انشالله در کشور برای شما تقدیم خواهم کرد.
من یه عذرخواهی بکنم، آقای دکتر گرشاسپی پشت خطن، من اجازه میخوام که اول خدمت آقای دکتر گرشاسپی باشیم بعد برگردیم خدمت جناب عالی باشیم. در خدمت جناب دکتر پرویز گرشاسپی، معاون امور مرتع و آبخیزداری و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و مهمانان عزیز برنامه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر حتما در جریان موضوع قرار گرفتین، ما به بحث شرکت‌های دانش بنیان و نقشی که میتونن در حوزه‌های مختلف ایفا بکنن داریم میپردازیم. از ابتدای سال با توجه به نامگذاری مقام معظم رهبری به عنوان سال دانش بنیان، سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، امروز رو ما خدمت عزیزان هستیم، جناب دکتر پرهمت از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و جناب دکتر محمد رضا غریب رضا. یه بحث مقدماتی رو عزیزان داشتن در مورد فرسایش خاک، میخوایم نظرات جناب عالی رو هم داشته باشیم، ببینیم که شرکت‌های دانش‌بنیان تا حالا چقدر کمک کردن به این حوزه و انشالله برنامه‌تون چیه در آینده، چقدر میتونن مؤثر باشن شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک کنن به این کاهش روند فرسایش خاک در کشور. در خدمتتون.
بله قطعا بحث علم و تکنولوژی و فناوری در هر زمینه به خصوص در مبحث آبخیزداری و بحث حفاظت خاک قابل توجه خواهد بود که با تکنولوژی نو و روش‌های نو بتونیم بحث فرسایش خاک رو کمتر کنیم. متاسفانه در زمینه‌های حفاظت خاک و موضوع فرسایش خاک اون میزانی که معاونت علمی فناوری به مبحث آب و شرکت‌های دانش بنیان در مبحث آب پرداخته به موضوع فرسایش خاک کمتر توجه شده که نیازمند این هستش که شرکت‌هایی رو در این زمینه بیشتر علاقمند کنن و این کارا دنبال بشه. یه نکته ای رو شاید ما اینو کرارن با دوستانمون آقای دکتر پرهمت که تو معاونت علمی فناوری تشریف دارن اشاره کردیم که موضوع آبخیزداری، فرسایش خاک و کلن مسائل زیست محیطی صرفاً موضوعات تکنولوژیکی و فیزیکی نیستن که ما دانش بنیان هامون عمدتاً اگرم هست روی فیزیک این مسائل کار میکنن، بلکه موضوع فرسایش خاک و اهمیت آب و آبخیزداری نیازمند این هستیم که توی رفتارها و موضوعات اجتماعی بتونیم دانش‌های جدیدی رو بیاریم.
بله.
دانش بنیانی الان توی کشور ما شده محصولی، یعنی
بله.
بیشتر به یک محصول یا یک وسیله یا یک روشی که میتونه تغییرات فیزیکی مثلا برای حفاظت خاک ایجاد کنه.
بیشتر کالایی فکر کردیم، درسته، تا خدماتی.
غافل از این هستیم که حالا چه روشی رو میتونیم ابداع کنیم، اختراع کنیم، تمرین کنیم که این روش های بهره برداری از سطح منابع طبیعی و حوضای آبخیز به ویژه مراتع و جنگل ها اصلاح بشه. یعنی جمعیت بهره بردار رو با چه روش دانش بنیانی میتونیم تغییر روش بهره برداری بدیم که تخریب کمتر اتفاق بیفته؟
خودتون ایده ای ندارین آقای دکتر؟ تا حالا ایده ای مطرح نکردین که برن کار کنن شرکت ها؟
دوستان مستحضر هستن که خب متاسفانه سابقه کار موضوع آبخیزداری و حفاظت خاک بیشتر موضوعات فیزیکی و مطالعاتی که فیزیک حوزه‌های آبخیز رو در بر میگیره، اجتماع حوزه‌های آبخیز یا اون بهره بردارا کمتر مورد توجه قرار گرفتن.
بله.
این که اشاره کردید شما، بله، جهان فعلی اومده روی این کار کرده و سازمان‌های بین المللی مثل FAO، UNDP مدل های بسیار زیادی رو ما تو کشور تمرین کردیم.
بله.
مدل هبل روت، مدل منارید، مدل ترسیب کربن، اینا همه مدل های اجتماعی اقتصادی هستن.
بله.
اینا هم تلاش میکنن که برای حفاظت خاک و احیای محیط زیست ما صرفا با یک سری فعالیت های فیزیکی و مهندسی نمیتونیم اینا رو احیا کنیم. اینا لزوم دارن، نمیخوام بگیم اینا رو اصلا نمیخوام رد کنیم، اما اون چیزی که چرا تخریب اتفاق میفته، مثلا دام مازاد، عدم اقتصاد دامدار بهره بردار، کشاورز چرا زمینش رو اینجوری بهره برداری میکنه که خاک تخریب بشه؟ برای اینکه هنوز به اقتصاد بهتر و برتر نرسیده و روش اقتصاد بهتر و برتر رو نمیدونه، یا بازار فروشش دچار مشکل هست. بنابراین از آب و خاک بهره برداری غیر اصولی میشه به دلیل اینکه بازرگانی و اون سلسله مراتب بعدیش تکمیل نیست و یا اطلاع نداره. بنابراین من بیشتر مبحثم اینه که شرکت‌های دانش بنیان حتما در همه قالب‌ها ضرورت داره، چه فیزیکی چه اجتماعی، اما اگه اون چیزایی هم که الان ما داریم شرکت‌های دانش بنیانی هستن، مثلا یک دستگاه اندازه‌گیری رسوب می‌سازه، خوبه، اما آیا شرکت‌های
اندازه‌گیری اسخایم که اندازه‌گیری چی؟ اندازه‌گیری رسوب؟
رسوب معلق رودخونه‌ها و همینایی که ما توی آبخیزداری،
خب این جزء شرکت دانش بنیان که این کار انجام داده، درسته؟
بله بله، اینا بله. وجود داره، اما من توجه دوستانمون رو تو معاونت علمی فناوری باید روش هایی رو اتخاذ کنیم که خود اون روش ها روش های نو هستن.
بله.
منظور دانش بنیانی تولید یک محصول نیست، تولید یک وسیله نیست، بلکه روش هایی رو باید اتخاذ کنیم که روش های نو باشن، اینم میشن روش دانش بنیان.
بله. خب ما اون ور شرکت های علاوه بر شرکت های دانش بنیان در معاملات علمی شرکت های خلاق و نوآور هم داریم، شاید اینجا شرکت های خلاق و نوآور بتونن کمک کنن به
بطن باید روی موضوعات، مثلا اینکه نه اینکه ما کار نکردیم، الان همین مدل هایی که اشاره کردیم میگه شما نمیتونی انسانو در این مقوله فراموش کنی، انسان بهره بردار باید با شما مشارکت کنه.
بله.
و تا ایشون آگاه نشه، روش تسهیلگری رو براش پیاده نکنیم، ازش استفاده نکنیم، در تصمیم سازی، در اجرا، در نگهداری، در پایش با ما مشارکت نکنن، عملا فعالیت هایی که ما انجام میدیم یک سری فعالیت های دولتی و فیزیکی است، یه مدتی عمر دارن و نهایتا عمرشون تمام میشه.
آقای دکتر ببخشید، من همینجور داشتم تو ذهنم مرور میکردم، خاطرم هست توی استان یزد بود فکر میکنم، این بذرپاشی رو توی دامنه کوها و بیابون و اینها رو اومده بودن با این کوادکوپتر انجام میدادن، درسته؟
بله.
اینا جز همون مجموعه کارهایی که توی حوزه جنبالی انجام میشه، درسته؟
بله.
از این دست اقدامات خیلی نیاز داریم ظاهرن.
ببینید من باز مثلا الان توی یزد اومدن بحث بذرپاشی با پهباد کار کردم.
بله.
این یه فناوریه، نمیخوام بگیم این خوب نیست، اما اونی که میخواد این بذر که کاشته شده اینو نگهداری کنه و آشنا بشه و اصلا چه اهمیتی داره، روی فناوری اجتماعی باید بیشتر توجه کنیم.
بله.
که بهره بردارای ما با چه فناوری، با چه روشی میتونن در کنار ما باشن. ما
قشر آقای دکتر، قشر بالاخره کشاورز ما عمدتا تحصیلات پایین دارن، ما تحصیل کرده‌های رشته کشاورزی و منابع طبیعی اینها خیلی نرفتن به سمت کشاورزی، اینها نیاز به آموزش دارن به نظر میشه، نیاز به این بخش ترویج وزارت جهاد کشاورزی یه مقداری باید فعالتر برخورد بکنه.
خود ترویج هم الان یه فناوریه.
بله.
این مثلا روش‌های فناوری ترویجی.
بله.
الان چرا ما تو ترویج موفق نمیشیم؟ برای اینکه ترویجی که ما الان انجام میدیم یک کلاس دولتیه به قول معروف، یه روزه برگزار میکنیم و خدا حافظ.
آره.
اما برای این کار آیا نیاز نیستش که ما یه مقداری عمیق‌تر با کشاورز، مزرعه نمونه، الگو، کار مداوم تا این تغییر حاصل بشه؟
الان یه مقدار چون وقت شما هم زیغه، وقت ما هم زیغه در برنامه، میخوام بگم که جناب عالی از این تریبون استفاده بفرمایید، بگید این همه فارغ التحصیل رشته های متنوع کشاورزی که ما داریم الان چه بخش هایی و چه حوزه هایی میتونن به شما کمک بکنن، یعنی بهشون یک دو سه بگیم که آقا تو این حوزه ما نیاز داریم، تو این حوزه نیاز داریم. اینا یه مقداری
برشون من به اعتقاد من که حالا 34-35 سال دارم کار میکنم توی این بحث، باید دانشگاه ها اصلا سرفصل دروسشون تغییر کنه.
یعنی
برای رشته منابع طبیعی، برای رشته زراعت شاید 140 واحد راجع به فیزیک این منابع طبیعی درس میخونن، 2 واحد راجع به اجتماع منابع طبیعی. بنابراین خود دانشگاه هم الان دانشکده های منابع طبیعی نتیجه رسیدن که یک میزان مهمی از دروس فیزیکی باید به دروسش اقتصادی تبدیل بشه، مکمل اینا میشه یک فارغ التحصیل کاربردی خوب.
تشکر میکنم آقای دکتر.
Thank you.
خب برمیگردیم داخل استودیو. جناب آقای دکتر غریب رضا در خدمتتون هستیم با توجه به صحبت‌های آقای دکتر پرهمت، آقای دکتر گرشاسبی، جناب عالی هم نکاتی رو بفرمایید. یه مقداری می‌خوایم تو بخش دوم صحبتمون بریم به سمت این که از اینجا اعلام کنیم آقایی که مهندس کشاورزی خوندی، آقایی کسی که زراعت خوندی، آقایی کسی که نمی‌دونم رشته‌های مختلف حالا این حوزه رو خوندی، این ظرفیت‌ها وجود داره، بیا کمک بکن به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و حالا مباحثی که تو حوزه فرسایش خاک داریم. یه مقداری به این سمت هم بریم ان‌شاءالله. شما مقدمتون رو بفرمایید، بعد ان‌شاءالله در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. من داشتم خود آماده می‌کردم برای سوالی که فرمودین که خب مجموعه دانشمندان حالا علوم خاک چجور میتونن کمک کنن به تحقق در واقع شعار سال و اهدافی که متصور هست برای این کار. خب کاش جناب آقای دکتر گرشاسبی در خط باقی میمون. من یک کوتاه عرض کنم که یه آسیب شناسی بگیم در واقع برای این کار ابتدا و امر، قبل از این که وارد بشیم که چگونه مجموعه دانشمندان علوم خاک میتونن کمک کنن. تا الان شرکت های دانش بنیان برای در واقع منابع طبیعی و کشاورزی بسیار کم هستند. دلیلش هم اینه که مجموعه در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بیشتر به محصول پرداختن و اون دسته شرکت هایی رو مصوب کردن که یک محصول خاصی با پیچیدگی فناوری غیر قابل حالا کپی سازی و اینها یک در واقع شاخص هایی دارن که بسیار سخته و عملا شرکت هایی که توی کار به ویژه حفاظت خاک و فرسایش خاک هستن نتونستن نقش خودشون ایفا کنن. بله. چرا که این در واقع یک دانش فنیه. دانش فنی در بحث بررسی فرسایش خاک داریم و بر بحث روش های حفاظت خاک.
یک بررسی، دو روش های حفاظت.
بله. در هر دوی اینها متاسفانه تعداد شرکت های دانش بنیانی که موفق شدن از اون آزمون ها و مستندات مربوط عبور کنن بسیار کم هستن و نمونهش هست در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری که کانون اصلی این قضیه هست، توسط یک شرکت در واقع افرادی که می اومدن این بحث ها رو بررسی کنن افرادی بودن غیر مرتبط با رشته های غیر مرتبط و که می اومدن داوری میکردن شرکت هایی که متقاضی بودن برای دانش بنیان شدن و افرادی بودن هم سن کم و هم در واقع از ستاد از معاونت علمی فناوری تشریف می آوردن
و عملا و تجربه این کار رو
نداشتن و دنبال این بودن که مثلا ما یک دونه حالا من مزاح کنم یه دونه مثلا لوبیا سحرآمیز بندازیم بره تا ابر بالا اینا ببینن، یک چیز فیزیکی رو ببینن.
خیلی دست بالا گرفته بودن.
آره خب. این بود که در بویژه این بحث فرسایش خاک، حالا من مثالی رو عیناً توی خودم تجربه کردم خدمت رو عرض کنم، حالا بعد از این قانع نمی شدن که شرکت دانش بنیان رو در این بحث بپذیرن. از طرفی زیر ساختای دستگاه دولتی که من میخواستم بزنم با آقای گرشاسبی اشاره کنم که در واقع متولی اجرای دانش بنیان، روش‌های دانش بنیان هستند و دانش فنی این قضیه هستند، اینها باز پذیرش شرکت‌های دانش بنیان رو نداشتن.
یعنی تو بخش دولت هم ضعف داشت.
بله، یعنی این چرخه، این زنجیره به هم دقیقاً یک اول از همه که
سیستم دولتی اون سنتی مونده،
سنتی مونده و تنها جایی که سفارش کار از به شرکت های دانش بنیان میدهد و خود معاونت علمی است.
بله.
و ما به تجربه کرات دیدیم که ما در واقع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری شرکت های گریددار مشاور رو میپذیره.
بله.
و عملا
به شرکت های نوپا
و
فضا نمیده،
نمیده. چون شرکت های استحضار دارید که شرکت دانش بنیان حالا دو دسته هستن، نوپا و قدیمی، و هر دو شقش اینها عملا فرصت این که بتوانند دانش فنی نوین رو منتقل کنن به بخش اجرا پیدا نکردن در سال گذشته و تا اندازه‌ای به شعار در واقع باقی موند و امیدواریم در سال حاضر و سالهای بعدی هم معاونت علمی فناوری